انفجار یا انتحاری که در شفاخانه 400 بستر وزیر اکبر خان شهر کابل صورت گرفت. باید بگویم که این نخستین حمله انتحاری یا کشته شدن افراد ملکی نبود که بسیار زیاد بر ما تکان دهنده بوده باشه. چنین حوادثی را ما بسیار زیاد تجربه کردیم. در طول 10 سال گذشته چندین مورد را داریم. در همین کوتاه مدت ها ده ها نفر از همین آدرس جان خود را باختند. انتحار و انفجار اون هم برای کشتن افراد ملکی صرف یک بزدلی خاص است. کسایی که توان مبارزه علنی و ظاهر شدن در جبهه مستقیم جنگ با نیروهای حکومت افغانستان را ندارن، متاسفانه از مسیر انتحار پیش میرن، مسیری که قابل جلوگیری تقریبا نیست.
شما در این مورد صحبت کردین، با یک تعداد از جوانایی که از طریق فیسبوک با ما در تماس هستن، دوست هستن هم صحبت کردیم. به این نظر یکی از اینا را در این مورد میشنویم و بعد از او برنامه خود را جمع‌بندی میکنیم.
ما عبدالخیل سروش هستم، جامعه شناسی خانم در پانتون کابل. به نظر من حمله انتحاری در کلیت خود مخالف تمام ارزش‌های اسلامی، انسانی و قوانین ناقضه کشور هست. ما میفهمیم که زندگی هدیه خداوند است و هیچ کس، حتی کسایی که میخواین خودکشی بکنن، حق ندارن زندگی را که اینا نمیتونن به کس ببخشن و از او بگیرن. منظور من ایست که شما وقتی کس را نمیتونین زنده بکنین، به هیچ وجه حق ندارین زندگی از او را بگیرین، حتی اگر زندگی از خودتان باشه. و آیه های صریح در قرآن در این مورد وجود داره و خودکشی از نظر تمام علمای اسلامی مخالف ارزش های اسلامی هست. اما از آنجایی که حملات انتحاری حالا نه تنها فقط به خودکشی و انتحار خلاصه نمیشه، بلکه هم اماکن عمومی مثل شفاخانه ها و مثلا بعد از هتل ها را مورد هدف قرار میده، به نظر من مخالف تمام ارزش های انسانی است و این نشان میده که طالبا و مخالفین دولت به هیچ ارزش غیر از اهداف سیاسی خود، غیر از رسیدن به خوش خدمتی کردن به اربابانی که حالا در پاکستان از جاهای دیگه دارن، و هیچ ارزش دیگه احترام قائل نیستن.
خب در مورد حمله هفته گذشته در شفاخانه 400 بستر، طالبان مسئولیت حمله را بر دوش گرفتن. چند ماه قبل حمله انتحاری که در فروشگاه فاینس در وزیر اکبر خان هم رخ داد، در او حمله یک دکتر جوان با همسرش که استاد پوانتون بود و کودکانشان همه کشته شدند. در او زمان هم طالبان مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفتند. بگذارین یک سناریو بگذارم پیش روی تان و بعداً در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. از چند به ایسو بحث گفتگوهای صلح با طالبان و دیگر مخالفان مسلح گرم است. از سوی دیگر برخی از نشریات معتبر جهان مثل واشنگتن پست و مجله شپیگل از گفتگوهای مخفی میان طالبان و امریکایی ها به میانجیگری جرمنی خبر میتن. خب به فرض بگیریم که طالبان به صحنه سیاسی نظامی افغانستان برگردند، در او زمان با این مسئولیت گرفتن های کشتار غیر نظامیان مثل که در شفاخانه نظامی 400 بستر حمله انتحاری رخ داد و محصلین طب کشته شدند، چه جواب خواهند داشت به مردم، به خودت، به حیث یک جوان وطن؟
خب در مورد این که مسئله سن سن در میان میاد که طالبا اگر وارد پروسه سیاسی شوند و در افغانستان و مسئله سن و اینا بوجود بیاد، خب چی پاسخی در مقابل ملت افغانستان داشته باشند؟ فکر کنم اونا سالی هستند که اونا بنیان توریست ها و بنیان کسایی که در بین مردم افغانستان ظلم و استبداد ایجاد کردن و مردم افغانستان و قتل رساندن، مردم ملکی از صفر گرفته تایی که فعلا شاهد کشتن دختران هستیم. اینا همه موردی است که مردم افغانستان در پیش طالبا، پیش کسان که فعلا به عنوان مخالفین و وارد پروسه صلح میشن، از طرف مردم افغانستان گذاشته خواهد شد و افغانستان خواهد شد و سوال خواهد شد که خب برای همین مردم افغانستان را کشتن یا هدف دیگری داشتن؟ اینا برای فکر کنم مصالحه با چنین افرادی که زمینه بدبختی را، زمینه مشکلات را، حد و خلوزی در افغانستان را درست کردن، فکر کنم کار خیلی منطقی هست و کاملا نادرست هست.
دکتر شهاب، حتما نظرت را میگیریم، چون وقت برنامه ما یک مقدار محدود است، از او خاطر جوانای دیگه هم صحبت بکنن، بعد از او انشاءالله که بر خودت هم فرصت خواهد رسید. مریم جان، خودت بگو که امو سناریویی که به اصطلاح مطرح کردم چه جواب و چه پاسخی خواهند داشت به خودت من حیث یک جوان درس خوانده اگر بر بگردن به صحنه سیاسی و حکومت را در دست بگیرن و بخشی از حکومت شوند؟
به نظر من اول اینکه طالبان هرگز مصالحه نمیکنن، چون اگه قصد مصالحه رو داشتن به چنین جنایت ضد بشری دست نمیزدن، و اگر بخواین نکار بکنن چه تضمینی وجود داره که دو حقوق زنا در رعایت بشه و دوباره زن ستیزی به وضع فجیعش دوباره تکرار نشه و زنا بتونن همون حقوقی که دارن، حقوق مساویشان واقعا رعایت بشه؟ فکر نمیکنم که او اول مصالحه بکنن، و اگر هم مصالحه بکنن هیچ تضمینی برای که او بخواین که حقوق زنان رعایت بکنن وجود نداشته باشه.
اول میخوایم در مورد نظر دوست ما آقای شفیق شرق که گفتن که تصور نمیکنن که عاملین حملات انتحاری افغان ها باشن یا هیچ افغان باشه، متاسفانه من با حرفشان موافق نیستم. تقریبا اکثریت قاطی حمله کننده ها شهروندان افغانستان هستند. و اما در مورد مذاکره با این چیز به نام طالب ها، من اعتقاد دارم که آدرس به نام طالب ها و یا نشانی وجود نداره که با او بشود مذاکره کرد، و ساختن هویت های کاذب به این گروه دهشت افکن که سویچ و اداریشان در خارج مرزهای افغانستان وجود داره کار ثواب درست نیست و مثل مشت به هوا کوبیدن است. ولی چرا؟ مذاکره جای خود را داره، نه با طالبا بلکه با حامیان طالبان، با کسایی که در واقع اداری طالبها در دستشان است، مثل پاکستان. در این هیچ شک و تردیدی وجود نداره که پاکستان و چند کشور دیگه در حمایت از طالبا و در پرورش و تربیت دهشت افغانا و فرستادنشان برای انجام حملات دهشت افغانانه در سرزمین ما نقش اصلی و اساسی را دارند و تمویل می شوند. و پیدا شدن اسامه بن لادن در نزدیک پایتخت پاکستان گواه ای ادعا است.
بله دکتر سمد، قسمتی که آقای عبدالله گفتن که شهروندان افغانستان هستند در جمع انتحاری ها، من تردید ندارم. اما منظور ما از این که هیچ شهروند افغان نمیخواد انتحار بکنه، منظورم از شهروند واقعی افغانستان که مردم خود را دوست داره، وطن خود را دوست داره، از دین خود آگاهی داره، از اون یک شهروند، نه شهروندی که مزدور دیگر است و به دکته دیگر دست به حملات انتحاری میزنه و جان افراد ملکی را میگیره. البته بحث جنگ جبهه‌ای و جنگی که با حکومت افغانستان میجنگن و با نیروهای بین المللی، بحث مربوط به خودشان میشه. اما دیدگاه ما صرف در مورد کشته شدن افراد ملکی است. در مورد مصالحه با طالبا، اول باید گفت که همه مردم افغانستان، ما و همه کسایی که صدای ما را از طریق رادیو آزادی میشنوند، دقیقاً طرفدار آمدن صلح و آمدن یک فضای امن و امنیت که در او هیچ شهروند افغانستان احساس نارامی نکنه هستند. اما مهمی است که صلح با کی و با چه قیمته؟ آیا تا هنوز تعریف دقیق و مشخصی از طالب وجود داره؟ اگر وجود داره، حکومت افغانستان چرا در طول چند سال گذشته تا هنوز یک تعریف مشخصی از طالب بر مردم افغانستان ارائه نکردند و تا هنوز از دوست و دشمن یک تعریف مشخص و واحد وجود نداره؟ طالب ها هم متاسفانه تا هنوز خود را تعریف نکردند برای مردم افغانستان. مردم بفهمند طالب یعنی کی، از کجای اداره میشه، چی میخوان، خواستهای مشخصشان چیست، تای کدام اساسنامه میخوان با مردم افغانستان کنار بیان. من شخص خودم باور ندارم با پروسه صلح نامنهاد و سمبولیکی که در افغانستان اساس گذاشته شده و او هم صلح با طالبا.
خب به فرض بگیریم که
یک تعداد
طالبان بسنی،
اجازه بدین دکتر صاحب، میخوایم بگویم که یک تعداد افراد خاص از آدرس طالبا ممکن است معامله بکنن و تا یک معامله وارد حکومت افغانستان شوند، ولی من یک رهبری واحد در طالبا نمیبینم که همه با مصالحه با او و گفتگو با اونا بتانیم تمام طرف های درگیر در افغانستان را به صلح و امنیت بکشانیم و دیگر جنگ نباشه. یک تعداد افراد خاص، کسایی که معاملگر هستند، ممکن است طرف طالب ها حاضر شوند. اما مهمی است که طرف طالب ها و طرف هایی که با حکومت افغانستان و مردم افغانستان درگیر هستند، در از طریق یک جنگ استخباراتی که از طرف بیرونی ها اکمال میشن وارد جنگ شدن. نه، اراده شان در دست خودشان نیست که با مردم افغانستان گفتگو کنن، با حکومت افغانستان و خواسته های مشخص داشته باشند.
تشکر از خودت، بفرما مریم جان.
من دقیقاً میخواستم یک چیز اضافه بکنم. به نظر من پروسه صلح در افغانستان یک بازی سیاسی است، یک طرفنده سیاسی بر رسیدن به اهداف بزرگ در افغانستان و منطقه میتونه باشه. چون اگر ایالات متحده بخواد، ایالات متحده آمریکا بخواد، میتونه در ظرف چند روز به طور کلی گروه طالبان نابود بکنه. من به این باور نیستم که پروسه صلح انجام بگیره و من را یک طرفند سیاسی میدارم برای رسیدن به اهداف بزرگ در افغانستان و منطقه.
مصطفی جان، من تصور میکنم که جا داره که روی ماهیت حملات انتحاری هم یک بحث شوا.
حتما امی لحظه صحبت میکنیم در این مورد، شما محمد جان نظر خودت هم خواهیم گرفت. میخوایم یک موضوعی را از تازه ترین کتاب احمد رشید با شما شریک بسازم و بعد از او بحث خود را ادامه خواهیم داد در همین موردی که شروعش کردیم. احمد رشید در کتاب جدیدش به نام Descent into Chaos، یا اگر آزاد ترجمهش بکنیم سقوط یا افتادن در هرج و مرج، نوشته که اولین حمله انتحاری در سال 1992 در افغانستان رخ داد که جنگ سالار را به نام مولوی جمیل الرحمن که از حمایت عربستان سعودی برخوردار بود در ولایت کنر کشت. بعدن دو بمبگذار شبکه القاعده احمد شاه مسعود را در سال 2001 کشتند. احمد رشید در ادامه نوشته که طالبان در سال 2004 میلادی تنها 6 حمله انتحاری کردند، در حالی که در سال 2005 شمار حملات انتحاریشان به 21 حمله بلند رفت و در سال 2006 به 141 حمله رسید که تقریبا 1200 تن را کشت و زخمی کرد. احمد رشید در کتابش نوشته که بسیاری از بمبگذاران انتحاری اولی یتیم‌ها و نوجوانان بودند که مشکل روانی داشتند و از کمپ‌های مهاجران و یتیم‌خانه‌ها در پاکستان برای انجام این حملات استفاده می‌شدند. خب نقل قول بود از تازه ترین کتاب احمد رشید در مورد جنجال هایی که در منطقه جریان داره. چی فکر میکنین ذهنیت ترور، ذهنیت عمله انتحاری آیا یک ذهنیت افغانیست یا غیر افغانی، یک پدیده افغانیست یا غیر افغانی؟
خب ما نمیتونیم بگیم که این تروریسم افغانی میباشد، چون پایگاه اصلی تروریسم که از در پاکستان است، ولی یک موضوع رو باید در رابطه با کسایی که خود انتحار میکنن باید بگویم بیشتر کسایی که به حمله انتحاری دست میزنن کودکایی هستن و یا افرادی هستن که سن پایینی دارن و هیچ آگاهی ندارن از اسلام و یا هیچ آگاهی و اطلاعی ندارن، سواد ندارن و وقتی که میرن به مساجد میرن و یا در ذهنشان حک میشه که جهاد این رقم است، شما باید جهاد بکنین بر ضد کافرها جهاد بکنین و این در ذهنشان حک میشه، هیچ آگاهی دیگه ندارن، حتی وقتی خودشان میخوان به حمله انتحاری دست بزنن، میخواین خود ترور بکنن، نمیفهمن که هدفشان چیست و به خاطر چی کار انجام میدن.
عبدالله جان خودت چقدر موافق هستی؟
من اگر اجازه داشته باشم از یک تصحیح آغاز میکنم که خواهر مریم گفتن که در مساجد جوانا یا انتحار کننده هایی که آماده حملات انتحاری میشوند ذهنیتشان منحرف ساخته میشه. من به صورت کلی اینو نمیپذیرم، بلکه تنها در اون مساجد و محلاتی که در اختیار سازمان های دهشت افغان و یا سازمان های استخباراتی کشورهای دشمن است ممکن است همچو اتفاق صورت بگیره، ولی در کل مساجد جای برای انحراف و یا منحرف ساختن اذهان نیست، جای برای تزکیه و تربیت انسان ها.